هم ها بیان همین صلواتی است که امام عسکری علیه السلام می‌فرمایند و مربوط به خود حضرت هم هست. آقا فرمودن اگر این از معالم دین نبود و وظیفه قطعی من ابلاغش به مردم نبود، من سکوت می‌کردم و راجع به خودم اینجا چیزی بازگو نمی‌کردم، اما چون دستور الهی است و در مقام دین است، پس ادامه دادن حضرت و فرمودن بنویس. اللهم صل على الحسن ابن علی. ما ممنون امام عسکری علیه السلام هستیم که ما رو بر سر این سفره نشاندند و از این معارف بهرمند کردند. عرض کردیم ما در ضمن سلام بر ائمه طاهرین به خصلت‌های برجسته اونها اشاره میکنیم و از این طریق معرفت خودمون رو تقویت میکنیم و هم وظیفه‌ای که نسبت به ائمه هدا داریم، به اینکه تحت فرمان اونها باشیم و از نور وجود اونها بهرمند بشیم، تشخیص میدیم. آقا فرمودن به درگاه خدا عرضه بدار، خدا یا سلام و درود خودت رو بر حسن فرزند علی، بر امام عسکری علیه السلام برسان. البر تقی الصادق الوفی، اون شخصیت نیکوکار و با تقوا، اون راستگوی وفادار، خصلت‌هایی که در همه ائمه هست، اینجا راجع به امام عسکری علیه السلام به صورت شاخص انتخاب شده. اون کسی که اهل صدق است، چه در ارتباط با خدا، چه در ارتباط با مردم، چه در کلامش که با واقعیت تطبیق کند، چه در رفتارش که واقعیت رو تعیین کند، اون وفاداری که به هر عهدی که چه بین خود و خدا بسته، چه بین او و مردم است، وفادار است و هرگز عهد شکنی و نقض پیمان نمی کند.
تامر تامت فن شریف بیامد، تن رزد بر بهشت و جنت و رزوان. سامر تامت فن شریف بیامد، تن رزد بر بهشت و جنت و رزوان. زهر جفا پار کرد قلب منیرش، شد خلف صالحش غمین و پریشان، شد خلف صالحش غمین و پریشان، شد خلف صالحش.
السلام صاحب صحن سرای بی کسی، آشنای قربتی و آشنای بی کسی. دست ما کوتاه و خرما بر نخیل ای آشنا، دست ما کوتاه و خرما بر نخیل ای آشنا، قدر تو مجهول مانده ای امام صادق.
الصادق الوفی النور المبین خازن علم والمذكر بتوحيده وولي أمره وخلف أئمة الدين الهداة الراشدين والحجة على أهل الدنيا، فصل عليه يا رب أفضل ما صليت على أحد من أصفيائه، وحججك وأولاد رسله يا إله العالمين.
رزق معنوی برنامه پیک هدایت، مرور نامه دعایی از امام 11 که کیفیت صلوات بر حجج طاهرین علیه السلام را بیان می‌کند. این صلوات بخشی از دعایی که در کتاب مفاتیح الجنان با عنوان صلوات بر حجج طاهره اومده و شیخ طوسی هم در کتاب مصباح نقل کرده. در بخشی از این دعا که کیفیت صلوات بر امام 11 بیان شده، خود حضرت اوصاف و خصوصیاتی رو برای خودشون برشمردن که هر عاقلی با شنیدن این اوصاف متوجه میشه چطور و از چه کسی باید پیروی کرد تا به کمال و سعادت رسید. در این بخش از برنامه دعوت میکنم در این باره مطالبی رو از زبان محقق علوم و متون حدیثی شیعه حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد بشنوید.
النور المضی امام علیه السلام اینجورن و انتظار دارن شیعیانشون هم به همین کیفیت عمل کنن، چون وجود اون نور درخشانی است که با عمل صحیحی که ارائه میکند کیفیت عمل کرده ما رو مشق میکند. اون نور تابنده، اون نور درخشان که ما باید به وجودش نگاه کنیم و از او درس بگیریم. خازن علمک، خزینه دار علم الهی است. و المذکر به توحیدک، دائما وجودش، رفتارش ما رو یادآور میکند به اینکه به وحدانیت خدای سبحان برگردیم و از در خانه غیر خدا به درب خانه الهی مراجعه کنیم و یک منشأ اثر در نظام عالم ببینیم و همه چیز رو از خدای سبحان بدانیم و همه خیر رو از او طلب کنیم. وجود امام عسکری علیه السلام این گونه بودن که دائما در همه حرکات و سکنات خودشون توحید الهی رو یادآوری میکردن و انسان از ارباب متفرقون برگردد به اون اله واحدی که باید همه لحظاتش رو برای او هزینه کند. و ولی امرک، ولی امر تو و خلف ائمه دین، یادگار پیشوایان گذشته که امامان دین بودند و الهدات راشدین، رهبران رشد یافته ای که تبعیت از اینها زمینه رشد انسانها رو هم فراهم میکند. و الحجت علی اهل دنیا، امامان بزرگواری که تمامشون از طرف خدای سبحان حجتی بودند بر اهل دنیا، بر تمام مردم دنیا. این آقا با این خصوصیات مخاطب ماست و انتظار ما این است که خدای تبارک و تعالی بهترین صلوات خود رو بر او نثار کند. فصل علیه یا رب افضل ما صلیت علی احد من اصفیائک، خدایا با فضیلت ترین سلامی که بر احدی از بندگان خاص درگاه خودت نثار فرمودی بر وجود شریف امام عسکری علیه السلام نثار کن. و حججک و اولاد رسولک، و بر حجتهای خود بر خلق و فرزندان رسولانت که برجستگان عالم بودند هر سلام و درود با فضیلتی فرستادی، همون رو هم بر امام عسکری علیه السلام نثار کن. یا اله العالمین، ای خدای جهانیان، امام علیه السلام به این کیفیت در این فقرات هم شخصیت خود رو معرفی فرمودند و هم کیفیت ارتباط با حجت الهی رو در قالب ارسال این صلوات بیان فرمودند. تا به این لحظه امام عسکری علیه السلام از ائمه طاهرین و اجداد بزرگوار خودشون شروع کردند تا به شخصیت خودشون رسیدند و تنها میماند صلوات بر ولی امر الهی، اون وجود نازنینی که همه ما انتظار ظهور و فرج او رو میکشیم، که در عبارات جامع حضرت کیفیت ارتباط با امام زمان عجل الله فرجه رو هم بیان فرمودند. ان شاء الله خواهیم دید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بی آل محمد عرف الصواب و فی ابیاتهم نزل الكتاب، نزل الكتاب و هم حجج الاله على البرایا، بهم و بجدهم لا يستراب، لا يستراب.
همراهان عزیز، از اینکه برنامه پیک هدایت رو دنبال کردید صمیمانه سپاسگزاریم. امروز نامه ای از امام حسن عسکری علیه السلام رو مرور کردیم که کیفیت صلوات بر حجج طاهره از جمله خود حضرت رو به ما آموزش داد. به امید خدا در برنامه بعدی کیفیت صلوات بر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو از منظر امام 11 هم مرور میکنیم. تا درودی دیگر
بدید. محبتهم صراط مستقيم ولكن في مسالكه عقاب، عقاب. نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا. على البرايا
وبجده لا يستراب لا يستراب بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجاج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
شرح نامه های امام 11 علیه السلام رو در برنامه پیک هدایت با هم شنیدیم. تکرار این برنامه هم امروز ساعت 18:20 تقدیم شما عزیزان خواهد شد. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه مکارم خوبان باشید با موضوع مذمت احتکار که توسط مرحوم آیت الله امینی رحمت الله علیه به مدت 20 تقدیم شما عزیزان خواهد شد.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی در بارگاه حضرت دل میهمان شوی
در بارگاه حضرت دل
الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یوتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون به و یغفر لکم والله غفور رحیم. ای مؤمنین تقوای الهی رو رعایت کنید، در برابر دستورات پیامبر تسلیم محض باشید و حقا ایمان داشته باشید. اگر در برابر دستورات پیامبر مطیع باشید و تقوای الهی رو رعایت کنید، خدا نور و معنویتی را به شما عطا می کند که به وسیله اون در زندگی می توانید صراط مستقیم و بهترین راه را پیدا کنید برای تأمین سعادت دنیا و آخرت خودتون و گناهانتون هم به وسیله تقوا آمرزیده می شود. موضوع سخن ما در گذشته انضباط اقتصادی بود در بخش کسب مال و تحصیل روزی. به طور اجمال عرض شد که اسلام در عین حالی که نه تنها با کسب مال مخالف نیست، بلکه تحصیل روزی رو از بهترین عبادت‌ها محسوب می‌دارد، در این حال اجازه نمی‌دهد که از هر طریقی مسلمان‌ها کسب مال کنند. بعض راه‌ها را تجویز می‌کند ولی بعض راه‌ها را تحریم می‌کند. تعدادی از این کسب‌های حرام را شمردیم و درباره‌اش صحبت کردیم. امروز به یکی از کسب‌های حرام دیگر اشاره می‌کنیم و اون احتکار است. احتکار را شما خیلی دربارش آشنا هستید و چیزهای شنیدید و خودتونم می‌دونید که احتکار یعنی چه. یکی از کارهایی است که اسلام شدیداً از اون نهی می‌کند. من به مقداری که فرصت باشد در امروز در این باره صحبت کوتاهی خواهم داشت. اولا خود احتکار را معنا کنیم. احتکار یعنی من کردن و حبس کردن و نگهداری کردن بعض اشیایی که مورد احتیاج عموم مردمه، برای این جهتی که قیمتش گرون بشه و بعداً بفروشن. احتکار به این معناست که شخصی، تاجری یا کاسبی یا هر کسی اجناسی رو که در اختیار دارد، این اجناس را در معرض فروش قرار نده، بلکه اونها را حبس کنه، نگهداری کنه، پنهان کنه در انبارش، در مغازش، تا قیمتش بالا برد بعداً بفروشه. این رو بهش میگن احتکار. در احتکار چند چیز شرطه. یکی این چیزی رو، جنسی را که احتکار میکنن، از مایحتاج عمومی مردم باشه و مردم به اون محتاج باشن، و بعد از اون کسی هم نباشد که این جنس را داشته باشد و به مردم عرضه بکند، یا اصلا کسی نیست، یا اگرم هست به مقدار نیاز مردم نیست، نیاز مردم بیشتره. و هدف از این کارم اینه که قیمتش گرون بشه و بعداً بفروشن. مثلا مردم برنج را احتیاج عمومی مردمه، گندم احتیاج عمومی مردمه، روغن احتیاج عمومی مردمه. اگر کسی روغن را بگیره و انبار کنه، ذخیره کنه و در معرض فروش قرار نده، در حالی که مردم محتاج به اونن و کسی دیگری هم نیست که این جنس را عرضه بدارد، در نتیجه خب چون مردم محتاجن، قیمت این گرون میشه و بعدن این به قیمت گرون میفروشه. این را میگن احتکار. حالا هر یک از اموال مایحتاج عموم مردم باشد، اگر جوری باشد که این جنس در بازار زیاده، خب اشکالی نداره یک کسی یه مقداری از این رو تو خونش، تو انبارش نگه داره، طوری نیست. این وقتیه که جنس کم باشه، به مقداری نیاز نباشه. بعدم اجناس مایحتاج عمومی باشه. اگر یه جنسایی هست که خیلی احتیاج عموم مردم نیست، اونم احتکار نمیگن. و هدفم این باشد که این گرون بشه و بفروشه. در اسلام این را حرام شمردن. اکثر فقهای اسلام حکم به حرمت احتکار کردن و در این رابطه هم احادیثی هست، از جمله فقهای اخیر امام در تحریر الوسیره شدیداً حکم به تحریم کرده. احادیثی هم در این قسمت است که من اشارتاً چند حدیث رو میخونم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: الاحتکار و رذیلتون. امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن احتکار یعنی حبس کردن مایحتاج عمومی مردم یک رذیله است، یک صفت زشتی است. این کاشف از صفت بخل انسانه، ظلم انسانه. احتکار به معنای ظلم هم در لغت آمده. این یه اخلاق رذیله است که انسان مایحتاج عمومی رو پنهان کند برای گرون شدن. خب کاسب، تاجر جنسی رو میخرد، باید عرضه بدارد، مردم هم بخرن، حالا اگر کم شد بعدن هم ده. اما این که آدم 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه، 5 ماه، 1 ماه جنسی رو مخفی بکند و گرون بکند، این از احتکاری است که در اینجا امیرالمومنین فرمودن الاحتکار و رذیلتون، این رذیله زشتی است. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم: پیغمبر فرمودن که من احتکره یرید ان یتقالا بها علی المسلمین فهو خاطع و قد بر منه ذمت الله. پیغمبر اکرم فرمودن هر کسی که احتکار کند، جنسی رو انبار کند، یرید ان یتقالا بها، میخواد قیمتش بالا بره، انبار میکنه برای که قیمتش گرون بشه، فهو خاطع، یک گناهکاره، فکر نکنید که همچه راحت جنس رو مخفی میکند و بعدن هم گرون میشد میفروشد و این خاطع اون فهوه خاطع پیغمبر فرمودن. بالاتر از این فرمودن وقت بل امن هو ذمت الله، ذمه خدا هم از یک چنین شخص پستی که مایحتاج عمومی مردم را پنهان میکند برای اینکه گرون بشد، ذمه خدا هم از این آدم بریه. معقل ابن یسار قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول، این راوی میگه که من از پیغمبر شنیدم که پیغمبر میفرمود من دخل فی شیء من اسعار المسلمین لیقلی علیهم کان حقا علی الله ان یقذفه فی معظم جهنم. پیغمبر فرمود، این شخص میگه که من شنیدم که پیغمبر فرمود هر کسی که وارد بشه در قیمت گذاری اجناس مردم، مثل این که مثلا اجناس رو مخفی کنه پنهان کنه برای این که قیمت گرون بشه، من دخل فی شیء من اسعار المسلمین لیقلی علیهم، برای این که گرونش کنه جنسا رو، کان حقا علی الله، این حق بر خداست، ان یقذفه فی معظم جهنم، بر خدا لازمه این رو که این در اون وسط جهنم و آتش بیندازه. این هم یه حدیث. ان ابی جعفر علیه السلام از امام محمد باقر علیه السلام نقل شده که اون از پیغمبر نقل کرد که فرموده پیغمبر ایما رجلن اشترا تعامن فکبسه اربعین سباهن یرید بهی غلاء المسلمین ثم باعه فتصدق بثمنه لم یکن کفارتن لما صنع. پیغمبر اکرم فرمود که هر کسی که یه غذایی رو بخره فکبسه اربعین سباهن، اما این غذا رو 40 روز نگهداری کنه، گندم باشه، جو باشه، برنج باشه، کشمش باشه، خرما باشه، روغن باشه، زیتون باشه، امثال اینها، اگر اینها رو مخفی کنه بخرد و مخفی کنه 40 روز، البته این حد 40 روز گفته معلوم نیست همه جا همین 40 روز باشه، به هر حال مخفی کردن به طور کلی مورد ایراد اسلام. فکبسه اربعین سباهن یرید بهی قلاء المسلمین، اراده کرده که جنسا گرون بشه، به واسطه این کارو کرده. ثم باعه، بعد این اجناس را بفروشه با قیمت گرون، فتصدق به ثمنه، همه پول خودونم در راه خدا بده، جنسو بگذاره گرون بشه، بعد که گرون بشه به گرونی بفروشه و همه پولش هم در راه خدا بده، لم یکن کفارتن لما صنع، اون گناهی رو که اون کرده برای این احتکار این جبران نمی کنه، حتی همه اینا رو در راه خدا بده. از این قبیل احادیث ما زیاد داریم، از این احادیث استفاده می شد که یک مسلمان، یک کاسب، یک تاجر وقتی که جنسی رو می خرد بر طبق معمول باید یک سودی روش بگذاره و بیاره در بازار بفروشه به قیمت معمول و کاری نکند که اجناس قیمتش بالا برد و ترقی بکنه، سبب نشه. سبب شدن یکیش همین است که احتکار میکنه، خب وقتی مردم اندازه نیازشون ندارن سر و صداشون بلند میشه این طرف و طرف، جنس تدریجا بالا میره و این از همون احتکارهای حرامی است. عرض کردم که اکثر فقهای اسلام احتکار را حکم به حرمتش کردند. در اینجا من به دو مطلب اشاره میکنم. یکی اولا این که احتکار حرامه و جنس مخفی کردن، این در صورتیه که این جنس در بازار نباشد، همطوری جلوتر هم گفتم، به اندازه یه نیاز مردم نباشد. مسئله دوم یه مسئله تقریبا مورد اختلافه که آیا احتکار که حرامه در همه ما یحتاج عمومی مردمه یا در خصوص طعام و اون هم یه اقسام معینی از طعام که در بعضی روایات به اونها اشاره شده، مثل گندم و جو، مثل کشمش و خرما، مثل زیت و عرض کنم که روغن و در بعضی جا هم برنج و ذرت هم هست. آیا احتکار فقط در این چند چیزه یا اینکه در هر چیزیه که ما یحتاج عمومی باشه؟ البته اینجا فقها اختلاف دارن، بعضیاشون میگن که مخصوص حرمت احتکار در این طعام ها، ولی بعضی از فقها هم که به نظر من حقم با اونهاست، اونها میگن هر چیزی که مورد نیاز عموم مردم باشه این احتکارش حرامه، هر چه میخواد باشه. نتیجه گیری از این سخن میکنم که مسلمان ها، یک مسلمان هدفش نباید فقط گرون شدن و سود بردن بیشتر باشه. البته اشکال ندارد که سود ببرد، اما این که بیاد یک کاری بکند که وسیله ترقی اجناس را فراهم کند و احتکار کند برای این جهت، این چیزی است که شارع مقدس اسلام نمی‌پسند. مسلمان نمیتونه این کارو بکنه، این درست نیست، این ظلمه، این ستمه به مردم. روغن، کره، زیتون و دیگر چیزهایی که ما یحتاج عمومی است، اینا رو بیاد اینا رو پنهان بکنه، مخفی بکنه، بازار سیاه درست کنه، بازارشو داغ کنه، مشکل برای مردم درست کنه، این مسلمان نمیتونه این کار بکنه، آزاد نیست برای این کار. گناه این ستمه. در یه روایاتی سابقا خوندم که اصولا کاسب در بازار علاوه بر این که سود میبره، باید حساب اینم بکنه که ستم نکنه به مردم. بعضی کارا ستمه، مثل امثال اینا که عرض کردم، و این گناهی است که گناه حقیقیه. و همینطوری که این روایت آخر رو خوندم، حتی اگر همه این سود ای رو در راه خدا بدهد، بازم جبران اون گناه رو نمی کنه. آقای حاجی، آقای کاسب، آقای تاجر، آقای کسی که احتکار میکنی و اموالی رو جمع میکنی، بعد دلتو خوش میکنی که یه ده هم روزه میگیریم، بعد دلتو خوش میکنی که میگی سهم امامش هم دادیم، بعد دلت خوش میکنی که مثلا چیزی هم به فقرا دادیم، دلتو خوش میکنی که ماه رمضان یه افطاری هم دادیم به 100 نفر یا 500 نفر هم، یکی 1 کیلو برنج 2 کیلو برنج مثلا دادیم. فکر نکن اینها نمیتونه جبران بکنه حرمت احتکار را. تو اموال را از طریق درست کسب بکن، میتونی صدقه بده، میتونی نده، میتونی خیرات بده، میتونی نده، اونا نمیتونه جبران بکنه، نه زیارت، نه اطعام دیگران، و حتی اون همه اموال که کسب کرده اونا را هم بدهت باز کافی نیست. امیدوارم که خداوند متعال بازار ما رو یه بازار اسلامی قرار بده. البته این هست که احتکار اختصاص به این زمان ما نداره، در همه زمان‌ها این بلا هست، در کشورهای مختلف هم هست، دیگران هم مبتلا هستن، اما ما در این زمان اخیر خیلی شدید مبتلای به این موضوع هستیم و همین هم سبب میشه که گاهی دولت هم در مسائل اقتصادی و برنامه‌های اقتصادیش مشکل ایجاد میکنه و نمیتونه موفق بشه. یه مقدارش برای دست این کارا، این کارایی است که این کاسبا و امثال اینا تاجرا میکنن. بیایید برای رضای خدا بشیم مسلمان واقعی. اینا روایات، اینا چیزایی است که واقعیت. اگر کسی معتقد به اسلامه باید همشو عمل بکنه، نمیتونه بگه که در کس من باید آزاد باشم اما در جای دیگه قبول دارم اونا رو. خدا انشاءالله که بازار ما رو بازار اسلامی قرار بده، ما را به وظایف خودمون آشنا بکنه. خدایا این کسان